بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتاً ترغم و نوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. جهت یادآوری مباحث گذشته عرض می کنیم که کلام در واجب پنجم از واجبات حج تمتع بود که هدی و قربانی بود. عرض شد در مبحث هدی مسائل و نکاتی مورد بررسی قرار میگیره. کلام در نکته دهم بود که آیا بعد از ذبح و قربانی حاجی وظیفه دیگری هم دارد یا ندارد؟ عرض شد که فقها میگویند واجب است یا مستحب است قربانی رو به سه قسم تقسیم کنه. یک قسم، یک ثلث رو خودش مصرف کنه، یک ثلث رو صدقه بده و یک ثلث رو اهدا کنه. خب گفتیم مطالبی رو ضمن این نکته باید مورد بررسی قرار بدیم. مطلب اول این بود که آیا واجب است حاجی و صاحب الهدی از قربانی خودش مصرف کنه و بخوره یا واجب نیست؟ جمعی از فقها از جمله از متأخرین مدرسه نجف مرحومای خویی فرمودند واجب است که صاحب الهدی مقداری از هدی خودش رو بخوره، استفاده کن. استدلال کردند به ظاهر دو آیه کریمه در سوره حج: فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر. آیه دوم: فکلوا منها و اطعم القانع والمعتر. فرمودند فکلوا منها، صیغه امر، امر ظاهر در وجوب است. ما در جلسات گذشته بررسی کردیم، عرض کردیم که اینجا امر چنان که صاحب جواهر می فرماید در مقام توهم حذر است و امر در مقام توهم حذر ظهور در وجوب نداره بلکه ظهور در اباحه داره. اشکال مدرسه نجف رم جواب دادیم، ایشون فرمودن این ادعا کشاف مطرح کرده، نظر او معتبر نیست. ما عرض کردیم نه، قرائنی وجود داره که امر در مقام توهم حذر است، لذا صیغه امر فکلوا منها در این دعایه کریمه معناش اینه شما مجازید ازش استفاده کنید. حالا چه مقدارم بعد اشاره میکنیم، وجوبی نداره. اینا رو در گذشته مطرح کردیم. یک تتمیمی برای این مطلب است که اینو اشاره کنیم بعد وارد مطلب دوم در این باب بشیم. اون تتمیم این است که مرحوم محقق داماد در کتاب الحج جلد سوم صفحه 235 ایشون دلیل آخری ذکر می کنند بر این که اکل صاحب الحدی از ذبیحه خودش واجب نیست. دلیلیشون تمسک به روایتی است در وسائل الشیعه باب چهلم از ابواب ذبح حدیث بیستم عن مولا لأبی عبدالله علیه السلام قال رأيت أبا الحسن الأول دعا ببدنة فنحرها فلما ضرب الجزارون عراقيبها فوقعت إلى الأرض وكشفوا شيئا من سنامها قال اقطعوا و کلوا منها و اطعموا فان الله عز وجل يقول فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها و اطعموا. مرحوم محقق داماد میفرمایند از این روایت چنین استفاده میشه که امام هفتم علیه السلام دستور دادن قصابها شطوری رو نحر کنند. وقتی نحر انجام شد، شطور به زمین افتاد، گوشه ای از کوهان شطور رو باز کردند، امام خطاب به این قصاب ها چنین فرمودند: اقطعوا و کلوا منها و اطعموا، این شطور رو قطعه قطعه کنید، مقداری خودتون استفاده کنید، بقیهش هم اطعام بکنید. چون خداوند در قرآن فرموده فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها و اطعم. اولا خب این نحر بدنه معلوم میشه حدی بوده، چون امام علیه السلام به این آیه کریمه تمسک میکنند و این آیه کریمه در رابطه با حدی است. پس این نحر شطور برای قربانی واجب بوده، حدی بوده. حالا که حدی بوده، روایت مضمونش اینه خود امام استفاده نکردند، از این گوشت چیزی رو برای بردن نبردند برای استفاده. خطاب به جزارون و قصاب ها فرمودند مقدار خودتون استفاده کنید، بقیهش هم طعام بدید. خب مدلول این روایت این است که صاحب الهدی واجب نیست از هدیه خودش استفاده کنه. عرض ما این است که این دلیلیشون مثبت مدعا نیست. اولا روایت مرسله است، ان مولا لابی عبدالله علیه السلام، یکی از موالی امام صادق علیه السلام به قصه رو نقل کرده. کیه اون مولا لابی عبدالله؟ هل هو ثقتون ام لا؟ اولا روایت مرسله، ثانیا در نسخ معتبر کافی و در نسخه معتبری از تهذیب که گفته شده خط شهید ثانی بر این نسخه هست و از تهذیب به خط مرحوم شیخ استنساخ شده است، در روایت کلمه اطعمو نداره. روایت طبق این نقل اینه، فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها، اقطعوا و کلوا منها، و اطعمو نداره. اگر روایت چنین باشه، روایت دیگه دال بر مدعای مرحوم محقق داماد نیست، چون روایت مضمونش اینه وقتی قصابها شتر رو نحر کردند امام بهشون فرمودن اقطعوا و کلوا منها، شتر رو قطع قطع کنید، مقداری برای خودتون بردارید، بقیه رو اطعام کنید و اطعمون نداره. بقیه رو امام هفتم چه کردن؟ روایت ساکته. خب قصاب بوده نحر کرده شتر رو، امام میفرماین قطعه قطعه کنید، یه قسمت هم خودتون بردارید، اما بقیه شو امام خودشون استفاده کردن، همه شو برای خودشون بردن، قسمتی رو استفاده کردن، قسمتی رو صدقه دادن، همه شو صدقه دادن، روایت دیگه داله بر این معنا نخواهد بود. فعلیه این دلیل مرحوم محقق داماد بر مدعایشون قابل قبول نمی باشد. هازا تمام الکلام در مطلب اول از نکته دهم که نتیجه این شد دعایه قرآن ظهور در وجوب اکل صاحب الهدی نداره، بلکه صرفا دلالت بر ترخیص می نماید. خب مطلب دوم در این نکته این است که آیه کریمه میگه فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر یا و اطعموا القانع والمعتر. آیا امر به اطعام بائس فقیر و قانع و معتر امر استحبابی، یا بگید امر دال بر اباحه است، یا نه اینجا صیغه امر ظهور در وجوب داره، که اطعام به باعث فقیر یا به قانع و ماتر که بعداً معانیشو توضیح میدیم واجب است. به نظر ما ظاهر این است که صیغه امر در اینجا ظهور در وجوب داره. در باب و کلو منها ما قرینه داشتیم، امر در مقام توهم حذر بود لذا ظهور در وجوب نداشت، ولی امر اطعمو در مقام توهم حذر نیست لذا صیغه امر ظهور در وجوب داره. اگر کسی ادعا کنه با حکم قرینه سیاق ما بگوییم چنان که امر فکلو منها ظهور در اباحه پیدا کرد، امر و اطعم البائس الفقیر هم ظهور در اباحه پیدا کنه. عرض ما اینه: اولا قرینه سیاق بارها گفتیم اضعف القرائن است، ثانیا میشه اینجا ادعا کرد حتی قرینه سیاقی هم وجود نداره. چرا؟ به خاطر این که امر فکلو منها با حکم قرینه خاصه ظهور در اباحه داشت، پس فکلو منها امریست غیر از و اطعم البائس الفقیر. همچه قرینه‌ای در اطعم البائس الفقیر وجود نداره، لذا اون قرینه متعین میکنه امر فکلو دال بر اباحه باشه و امر اطعمو هم دال بر وجوب باشه، لذا سیاقی در اینجا میشه گفت وجود نداره. انما الکلام در این است که متعلق این وجوب اطعام چه کسانی هستند. در یک آیه ذات مقدس حق میفرماید و اطعم البائس الفقیر، در آیه دوم میگه و اطعم القانع والمعتر. آیا این سه عنوان مستقل است که ان واجب است اطعام حتما بین سه عنوان به سویه تقسیم بشه؟ یکی البائس الفقیر، یکی القانع، سومی المعتر، یا نه این سه مورد مصرف تصدق هستند، مثل باب زکات که مصارف مختلف داره، شما همه زکات رو به یک عنوان میتونید اعطا کنید، لازم نیست به چند عنوان باشه. اضف الی ذلک در کلمات جمعی از فقها یه عنوان دیگه هم میبینیم، گفته میشود مقداری که خودش استفاده کنه، حالا وجوبن یا استحبابن، صدقه بدهد مقداری رو و مقداری رو اهدا کنه، هدیه بده. این اهدا از کجا اومد و متعلق اهدا چیست؟ عرض میکنیم که اما البائس الفقیر، این کلمات رو معنا کنیم. بائس در لغت کل من یسوء حاله، هر کسی حالش بده. به تعبیر زبان فارسی آدم بیچاره است. حالا این بیچاره بودن علل مختلف داره. تارتن باعث به خاطر اینکه فقیره، توحید است. تارتن باعث به خاطر اینکه مریضه، آدم پولدار است، ثروتمندی است، ولی سکته کرده، گوشه خونه افتاده. میگن این باعث و بیچاره رو ببین. گاهی طرف باعث لفقد الاحبه، در یه تصادف با یه مشکلی بچه‌هاشو از دست داده، باز به این شخص باعث اطلاق میشه. در آیه کریمه گفته شده و اطعم البائس الفقیر، بائس مطلق نیست، شما اطعام کنید از این ذبیحه به هر کسی که بائس و بیچاره، به هر نحوی. نه اینجوری نیست، بائسی که این صفت داره فقیره، یعنی اون حالت بیچارگیش به جهت فقر و تهیدستی است، که بر همین معنا دلالت میکنه صحیحه معاویه ابن عمار به نقل شیخ کلینی در کافی که حضرت فرمودن در ذیل روایت والبائس هو الفقیر، بائس یعنی فقیر. پس بنابراین اطعم البائس الفقیر، البائس الفقیر عبارت اخرى یعنی الفقیر. خب یک مورد مصرف برای اطعام حدی و قربانی فقیر هست. قانع یعنی چه؟ قانع هم در لغت هم در روایات معتبر معنا شده الذی یقنع بما اعطیته، آن کسی که میاد سوال میکنه. حالا این به قرینه مقابله معتر استفاده میشه این معنا ازش، کسی که میاد سوال میکنه و به مقداری که بهش داده میشه قانعه. میبینه یه قربانیه، میگه یکم از گوش به من بدید، یه مقداری از یه گوش میکنه بهش میدن، قطع میکنن بهش میدن، اون راضیه، بین میگن قانع. معتر در لغت کسی است که سوال نمیکنه به زبان، ولی خودشو در معرض گرفتن قرار میده. یه صف گوشتی هست، یه کسی میاد اصرار میکنه میگه به من بدید، یکی میاد میسته اون کنار. خود این ایستادن به زبان حال معناش اینه که منم میخوام از این گوشت استفاده بکنم. در آیه دوم گفته میشه و اطعم القانع والمعتر، از این لحم، از این هدی به قانع و معتر هم چیزی بدهید. سوال، آیا در قانع و معتر قید فقر اخذ شده یا اخذ نشده؟ ظاهر امر اینه، نه در لغت و نه در روایات، حتی روایات تفسیریه، در هیچ روایتی نیامده که قانع و معتر فقر درشون شرط است. بخیر، آیه کریمه قرآن روایات که اینجوری میخواد بگه، میخواد بگه از این هدی، از این قربانی، کسی که آمد سوال کرد بهش میتونی بدی، ولو نمیدونی فقیره یا نه، بلکه گاهی میدونی فقیرم نیست. توی صفهای قضای نظری غیره گاهی آدم های ثروتمندم میرن میستن، بلکه میدونی فقیر نیست. اطلاق قانع و معتر یقتضی که میتونی از اونها بهشون اعطا کنی. نتیجه تا اینجا این که سه مورد در روایات در آیات قرآن وارد شده که مورد اعطاء قربانی هستند: فقیر، قانع و معتر. خب حالا سوال بعدی این است که این کلمه اهدا از کجا پیدا شد؟ ظاهر امر این است که وقتی قانع و معتر قید فقر درشون دخیل نباشه، یا حاجی ثروتمندم بیاد بگه از این شتری که نحر کردید از گوشتش مقداری به من بدهید، خب میخواد به یک آدم ثروتمند چیزی بده، خب اونجا ممکنه مصداق اهدا باشه، کن نه در صدقه ممکنه گفته بشه در متعلقش چنین اخذ شده که صدقه برای فقیره. لذا اگر قانع و معتر فقیر نبودند، اونجا اهدا بهشون میشه این لحن. یعید این مطلب رو معتبرهی که عرض کنم به حضور شما، شعیب اقرقوفی در باب چهلم از ابواب ذبح حدیث هجدهم آورده است: قلت لابی عبدالله علیه السلام سقطو فی العمرت بدنتن فعین انحروها، قال به مکه، قلتو ایو شیئن اعطی منها، قال کل سلسن وحد سلسن و تصدق به سلسن. راوی میگه به امام صادق عرض کردم در عمر سوق بدنه کردم. قبلن هم یه وقتی اشاره کردیم هم در حج افراد هم در عمره مفرده مستحب به حاجی ذبیحه‌ای بکشه. حالا راوی سوال میکنه در عمره یه شتر با خودم بردم برای ذبح، فعین انحروها، این بدنه رو کجا نحر کنم؟ قال به مکه. امام فرمودند بدنه رو در مکه نحر کن، چون در عمره است. محل نحر و ذبح در عمره مکه است. قلت ایو شیئن اعطی منها، چه مقدارشو بدم به کسی، چه کارش کنم؟ قال امام فرمودند کل سلسا، یه سومشو میتونی خودت مصرف کنی، وحد سلسا، یه سومشم هدیه بده، و تصد دق به سلسه، یه سلسش هم صدقه بده. این روایت ولو موردش در مبحث عمره است نه در هدیه در حج، لکن از مجموعه روایات استفاده میشه که فرقی نیست در حکم بین هدیه در حج با هدیه در عمره، حجم حج قران، حج تمتع یا حج افراد. لذا کلمه هدیه رو ممکنه گفته بشه اگر در کلمات جمعی از فقها میبینیم از این روایت برداشت شده است که اهد سلسا، حالا این هدیه قانع باشه، معتر باشه، یا در بعضی از روایات داریم کان یعطی جیرانه. امام علیه السلام وقتی هدیه رو ذبح یا نحر میکردند به همسایه هاشون هم میدادند، حالا همسایه هاشون چه همسایه فقیر و چه همسایه غیر فقیر. پس بنابراین نتیجه مطلب دوم این است که نسبت به مابقی هدی غیر از سلس که اجازه استفاده برای خودش و در بعضی از روایات داره برای اهلش میتونه سلس هدی رو برای استفاده برداره، بقیه هدی رو باید در مسیر صدقه و اهداء به دیگران مصرف بکنه. صدقه به فقیر و اهداء به غیر فقیر، حتی همسایه یا اون کسی که میاد سوال میکنه یا اون کسی که خودش رو در معرض سوال قرار میدهد. خب آیا لازم بین اینها تقسیم کنه به شکل مساوی؟ یک سوم رو حتما هدیه بده، یک سوم رو حتما صدقه بده؟ نه، به حکم برخی از قرائن تعین نداره این مسئله. بعضی از روایات میگه هدیه رو به همسایه ها تقسیم کنه، بعضی از روایات میگه به باعث فقیر بده، چنانچه آیه هم همین رو میگفت و اطعم الباعث الفقیر. آیه دیگه میگه و اطعم القانع والمعتر ولو فقیر نباشن، ما بقی به اینها داده بشود. از مجموعه این روایات و آیات قرآن استفاده میشه که اینها موارد مصرفند، نه سهام به تعین باشند. لذا هدی رو بکشه تا یک سلس خودش میتونه برداره، بیشتر نمیتونه برداره، این مسلمه. البته اگرم خودش بر نداشت همشم صدقه داد اشکالی نداره، چنانچه مرحوم علامه بعضی از علما میگن و اگر همه رو صدقه بده افضل خواهد بود. تعین تسلیس هم لازم نیست، میتواند همه رو به یک مصرف بده، به قانع، به معتر، به فقیر، به جیران. ولو طبیعیه که تقسیم و تسلیس شاید راجح باشه با استفاده از روایات تسلیس. خب اینم مطلب دوم در ضمن نکته دهم. مطلب سوم، آیا در فقرا یا جیران و همسایگان یا قانع و معتری که میخواد این ذبیحش رو به عنوان اهدا یا به عنوان صدقه در اختیار اونها بگذاره، آیا ایمان شرطه یا شرط نیست؟ آیا شرط است که مصرف موارد مصرف این هدی شیعه باشند یا نه به مطلق مسلمان حق داره این هدی رو به عنوان صدقه یا هدیه اعطا کنه؟ توضیح این مطلب سوم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.